أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در زمان مقبوض به عقد فاسد، مرحوم شیخ از شهید ثانی در مسالک نقل کرد که ایشان استدلال کردند به حدیث علالید ما اخذت حتی تعدی. مرحوم شیخ فرمود که ما از این حدیث که سندش رو هم منجبر می دانیم به عمل اصحاب، زمان در تلف عین رو می فهمیم. اگر مشتری در بیع فاسد مبیع را تحویل گرفت و تلف شد در ید او، علل ید ما اخذت حتی تعدی، می فهمانه که این مشتری ضامنه و باید بدل او را به بایع بده. ایشان فرموده ما از این حدیث حکم وضعی رو میفهمیم در زمان عین. فقط مشکل ما اینه که در تلف منفعت نمیتونیم از این حدیث استفاده زمان بکنیم. خب منافع این عین، فقها فرمودن که مورد زمان هست. مشتری ایرم عین رو پس بده، ماشین رو به بیع فاسد که خرید بعد از یک هفته پس داد، اما منافع این ماشین در این یک هفته حداقل منافعی که این مشتری استیفا کرده، فقها فرمودن مشتری ضامن اجرت مثل این منافع هست. حالا منافعی که غیر مستوفاته، این ماشین رو در این یک هفته گذاشت در پارکینگ استفاده نکرد، اون محل خلاف. اما منافع مستوفات که این مشتری یک هفته با این ماشین رانندگی کرد، فقها فرمودن اجرت المثل باید بده به بایع. ما این رو از علل ید ما اخذت حتی تعدی نمیتونیم استفاده کنیم، چون اخذ مربوط به عینه، منفعت قابل اخذ نیست. و همینطور در زمان عمل، اگر اجاره فاسده بود، اجیر آمد عمل را انجام داد، بعد شما میگید مستأجر این اجیر ضامن اجرت المثله، نمیتونه بگه آقا اجاره فاسده بوده، خب یک ماه برا من کار کردی، نقاشی کردی، اجاره غرری بوده، برو دنبال کارت. فقها فرمودن باید اجرت المثل بده به این نقاش. خب این از علل ید ما اخذت حتی تعدی که نمیشه استفاده بشه زمان اجرت المثل در عمل این اجیر به اجاره فاسده، چون مستأجر که ید نداره بر عمل او، اخذ نکرده عمل او را. راجع به این فرمایش مرحوم شیخ، ابتداعا یک اشکالی رو عرض کنم و جواب بدم، بعد بپردازیم به بحث زمان منافع و عمل. برخی از بزرگان اشکال کردن به مرحوم شیخ که شما که مبناتون اینه که در احکام وضعیه معتقدید که امکان ندارد حکم وضعی جعل مستقل بشه، حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی جعل میشه. امکان نداره که شارع بیاد جعل کنه حکم وضعی زباد را. حکم تکلیفی وضع میکنه وجوب اداء بدل، بعد انتزاع میکنه عقل حکم وضعی زباد رو. و چجور شما از علل ید ما اخذت حکم وضعی زمان رو استفاده میکنید، با مبنای شما نمیسازه. این اشکال ناتمامه. اولا مرحوم شیخ بحث ثبوتی میکنه نه بحث اثباتی. مرحوم شیخ میگه ثبوتن امکان ندارد جعل حکم وضعی مستقلن، اما بعد از این که حکم تکلیفی جعل شد حکم وضعی رو بیان کنن به بیان مستقل، این که اشکال نداره که انی جعلته علیکم قاضیا، حکم وضعی بیان شد، بیان مستقل حکم وضعی این محضور نداره از نظر مرحوم شیخ. اونی که محضور داره جعل ثبوتی حکم وضعی است که به طور مستقل ممکن نیست. این اگر مراد اشکال به استفاده حکم وضعی از قاعده از حدیث علالیت باشه، اگر اشکال در خصوص اون مطلبیه که مرحوم شیخ فرموده، که فرموده ولذا ما به این حدیث استدلال میکنیم در جایی که ید سبی یا مجنون باشه، سبی ید بگذاره بر مال غیر، مجنون ید بگذاره بر مال غیر، اگر جوری باشد که ممیز باشند، چون اگر ممیز نباشند یدشون ضعیفه، ممیز باشند سبی ممیز، مجنون ممیز که یدشون یعنی صدق میکنه علل ید ما اخذت، ولو ید سبی باشه، مرحوم شیخ فرموده به حدیث علالیت میشه استدلال کنیم که این سبی زامنه، این مجنون زامنه. اگر اشکال به این فرمایش مرحوم شیخه که گفته میشه که جناب شیخ شما حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع میکنید، وقتی سبی تکلیف نداره وجوب تکلیفی اداء بدل نداره، چجور انتزاع میکنید حکم وضعی زمان سبی را؟ اگر این اشکال رو بخوان به مرحوم شیخ بکنن، باز به نظر ما مرحوم شیخ میتونه جواب بده. جواب اینه که مرحوم شیخ که نفرمود حکم وضعی زمان از خصوص وجوب فعلی اداء بدل انتزاع میشه، تا بعد اشکال کنیم بگیم این سبی که وجوب فعلی نداره در حقش اداء بدل، چون سبیه پس چجور انتظامی کنید زمان او را؟ احکام تکلیفیه دیگر هست، یکیش خود جعل این قضیه شرطیه که اذا بلغ وجب علیه رد البدل، خود این قضیه شرطیه در حق سبی جعل شده یا نه؟ سبی وقتی ید گذاشت بر مال غیر و تلف شد مال غیر، میشه این حکم به نحو قضیه شرطیه در موردش جعل بشه یا نه؟ که اذا بلغ یجب علیه اداء البدل. همین قضیه شرطیه کافیست برای انتظاع این که بگیم این سبی زامن است، و همینطور حکم تکلیفی در مورد دیگران یجب علا ولی هذا السبی اداء بدل العین التالف من مال السبی، ولی این سبی وظیفه داره بدل اون مالی رو که در ید سبی تلف شده عدوانن به صاحب اون مال پرداخت کنه، مقتضای ولایته. همین کافیست که انتظار بکنیم که واجب بر پدر این بچه که اگر این مال غصبی در ید بچه تلف شد بدل اون مال رو از اموال سبی پرداخت کنه. خب این عرفاً جز ضامن بودن سبی معنای دیگه ای داره، منشأ انتزاع زمان سبی دیگه. پس از نظر ثبوتی منحصر نیست انتزاع حکم وضعی زمان سبی به وجوب فعلی اداء بدل بر این سبی، تا ما بعد اشکال بگیریم بگیم وجوب فعلی ادا در حق سبی که نیست، رفع القلم عن السبی وجوب تکلیفی که نیست، وجوب مشروطه. نه خیر، خود وجوب مشروط همین که بگن اگر سبی بالغ شد باید پول این مال تلف شده رو به مالکش بده، خود همین منشأ میشه بگن پس معلوم میشه سبی ضامنه اون ماله که میگن اگر بالغ شد باید بدل اون مال تلف شده رو بده. خود همین جعل، خود همین قضیه شرطیه که اذا بلغ وجب علیه رد و بدل المال التالف، خود این قضیه شرطیه منشأ انتزاع عرفیه که بگن پس سبی ضامنه. مقام ثبوت زمان که حکم وضعیه منحصر نیست که انتزاعش از خصوص وجوب تکلیفی فعلی اداء بدل بر سبی، نه، میتونه منشأ میتونه انتزاع بشه از وجوب مشروط به بلوغ، میتونه انتزاع بشه از وجوب تکلیفی بر ولی این سبی که یجب علی ولیه اداء البدل من مال سبی. عرض کردم منشأ انتزاع جزاء نیست که اذا بلغ وجب علیه رد البدل، تا بگید جزاء وجودش وجود تعلیقی است، وجود تنجیزی نیست، بعد از بلوغ وجود فعلی پیدا میکنه. منشأ انتزاع زمان سبی که انتزاع میشه عرفاً این زمان سبی که حکم وضعی هست از یک حکم تکلیفی، منشأ انتزاعش خود قضیه شرطی است نه جزاء این قضیه، خود قضیه شرطیه، قضیه شرطیه فعلیه است. یعنی الان هم این قضیه شرطیه در حق سبی صادقه که اذا بلغه وجب علیه رد البدن الی مالکه. بله وقتی منشأ انتزاع خود قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه الان صادقه. نه خیر، خود همین قضیه شرطیه ولو سبی بالغ نشه بمیره قبل از بلوغ، ولو سبی قبل از بلوغ بمیره، اما همین که الان به این سبی میگن اذا بلغت وجب علیک رد البدن الی مالکه، همین باعث میشه انتزاع بشه، خود این قضیه شرطیه باعث میشه انتزاع بشه حکم وضعی زمان. پس از نظر ثبوتی این حکم وضعی میتونه انتزاع بشه از این جعل و این وجوب مشروط، و یا از وجوب اداء بدل بر ولی این سبی. مقام اثبات هم که مشکل نداره، مقام اثبات که بیان مستقلی داشته باشه حکم وضعی هیچ کس اشکال نکرده، مرحوم شیخ هم اشکال نکرده، روایات متعددهی داریم که حکم وضعی رو بیان مستقل می کند. اذا قالت نعم فهی زوجتک، حکم وضعی رو بیان کرد به طور مستقل. بیان مستقل حکم وضعی که مشکل نداره، بس در جعل ثبوتیه که مرحوم شیخ میگه جعل مستقل نداره حکم وضعی، انتزاع میشه از حکم تکلیفی، ولیکن انتزاع از حکم تکلیفی منحصر نیست به وجوب فعلی اداء بدن. وقتی مقام اثبات شامل سبی شد، علالید ما اخذت حتی تعدید، شامل سبی شد، مقام ثبوت رو میشه درست کرد. مهم مقام اثباتی که اطلاق داشته باشه، مقام ثبوت رو میشه درست کرد. میگیم یک منشأ انتزاعی برای این حکم وضعی پیدا میکنیم، منشأ انتزاع زمان سبی میتونه وجوب مشروط اداء بدل باشه، میتونه وجوب اداء بدل از مال سبی باشه که تعلق گرفته به ولی این سبی، میتونه جواز تقاص باشه، اگر گفتیم جائز از تقاص اون مالک، سبی مال داره ولی یشم پرداخت نمی کنه، حالا این مالک صبر کنه تا این بچه بالغ بشه، کی مرده است کی زنده است. بعید نیست در سیره عقلائیه و ممکن است اطلاق در روایات تقاص هم داشته باشیم، باید بررسی کرد، ولی عمده سیره عقلائیه است که تقاص جائزه، چون بالاخره ولی یه سبی پرداخت نمی کنه، مال سبی هم هست، حاکم شرعی هم در کار نیست. فرض کنید چه کار کنه این مالک؟ حالا بمونه 10 سال دیگه این سبی بالغ بشه، اون وقت ببینیم اصلا این سبی اون وقت پول داره نداره، ادا می کنه ادا نمی کنه. در سیره عقلائیه جواز مقاس است، خود این جواز تقاص میتونه منشأ انتزاع زمان سبی باشه، و الا به چه مناسبت مالک بیاد تقاص کنه از اموال سبی به مقدار قیمت اون مال تلف شدهش. خب پس این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ بنابراین پذیرفت که در مورد عین تلف شده میشه به قاعده و به حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی تمسک کرد، اشکال ایشون در مورد منافع هست و در مورد عمل اجیر. راجع به عمل اجیر که اشکال وارده، انصافا علالید ما اخذت حتی تعدی ربطی نداره به زمان عمل اجیر در اجاره فاسده. اون یک دلیل جدایی داره، اون سیره عقلائیه هست که هر کس امر کنه دیگری را به عملی و ظهور در مجانیت نداشته باشه ضامن اجرت المثلشه. سیره عقلائیه است، هر کس امر کنه دیگران را به عملی که مالیت داره و ظهورم نداشته باشه امرش در مجانیت، عقلا میگن تو گفتی این آقا بیاد برات کار کنه، نگفتیم برا خدا بیا کار کن، باید مزدشو بدی. این که میگن عمل مسلم محترمه یعنی همین سیره عقلایی، یه ربطیم به مسلم نداره. عمل هر انسانی با این خصوصیت که امر بکنید او را به عمل، یا لااقل او اگر بگه برات کار کنم شما بگید اشکالی نداره، که اینم همون امر دیگه در حقیقت، یعنی موافقت با عمل او، حالا یا به نحو طلب یا به نحو موافقت، عملی که مالیت داره. به یک کافر ذمی آمدی گفتی که، یا به کافر حربی، حالا قطع نظر از این که کافر حربی مالش محترم نیست به نظر آقایون، میشه مالش رو استنقاص کرد، اون بحث دیگری است. وقتی به یک مسلمان یا به یک کافری بگی این کار رو برا من بکن، او مستحق اجرت میشه. حالا اجرت او رو اگر کافر حربی بود میتونی مثل بقیه اموالش بالا بکشی، اون یه بحث دیگه ایه که میگن مال کافر حربی احترام نداره. اما امر بکنی هر انسانی رو، چه کافر چه مسلم، به یک عملی که مالیت داره، امرت هم ظهور در مجانیت نداشته باشه، عقلا میگن شما ضامن اجرت المثل عمل او هستید. این دلیل جدا داره. عمده اون بحث منافع هست. نه، ید دارم من بر این نقاش که اومد خونه من نقاشی کرد، ید دارم بر عمل او، چه یدی دارد؟ ید و عقص کردم او را، میدونم عمل او را عقص کردم، عمل او قابل اداه، اصلا نه علالیت شامل یدی هست در اینجا، نه عقصی هست نه ادایی. اطلاق علالیت ما اخذت حتی تعدی شاملش نمیشه. اما راجع به منافع، راجع به دلیل زمان در عمل اجیر، عرض کردم سیره عقلا میگه امر بکنید اون شخص را به عمل، یا اذن بدید در عمل، ولو او تقاضا میکنه کار ندارم اجازه بده بیام خونت کار کنم، شما میگید اشکال نداره، اذن به دیگری در عمل که مالیت داره. اگر قرینه‌ای نبود که شما مجانی می‌خواهید براتون کار کنه و اون عامل هم قصد مجان نکنه، این سه شرط، یک اذن بدید شما در عملی که مالیت داره، دو ظهور نداشته باشه اذن شما در مجانیت، سه اون شخص عمل کننده هم قصد تبرع نداشته باشه. این سه شرط هر کجا جمع شد سیره عقلائیه حکم به زمان میکنه. اگر شما به دیگری اذن دادید که خونتو نقاشی بکنه، ظهور در مجانیت هم نداشت، ولی اون عامل نیتش این بود که تبرعاً این کار رو بکنه، روز آخر شما پولا رو در آوردید که پول بهش بدید، شما که خبر نداشتید او قصد تبرع داره، خب شما فکر میکردید که عمل کردید او را به عمل، ظهور در مجانیت هم که نداشته امر شما، پس باید به او اجرت بدید. اما او خودش میدونه که قصد تبرع داشت، اما وقتی پولها رو دست شما دید وسوسه شد، میتونه پشیمون بشه بگه بابا حالا ما تا حالا قصدمون تبرع بود، الان فکر کردم دیدم من از این آقا محتاج ترم، چون بسته تراول رو از جیبش در آورده، من یه دونه از اینا رو ندارم، پشیمان شدیم. نقاش میتونه پشیمانی سودی داره؟ ظاهرا سودی نداره، چون در هنگام عمل قصد تبرع داشت. اگر عقلا بفهمند که این در هنگام عمل قصد تبرع داشته، میگن آقا تو به خاطر خدا اومدی کار کردی، قبول نمی کنن ازش که بگه من تو دلم حالا قصد تبرع کردم، شما به دل من چه کار دارید؟ نه، این لااقل من الشک در استحقاق این اجیر للاجره و مقتضای اصل عملی عدم استحقاقش للاجره، پس شرط استحقاق و اجرت در عمل سه چیز شد: اذن کسی که عمل برای او انجام میشه، دوم ظهور نداشته باشه اذن او در مجانیت، سوم عامل قصد تبرع نکنه در هنگام عمل. خب پس مرحوم شیخ درست فرمود که علی ید ما اخذت حتی تعدی، مربوط به بحث زمان عمل نیست، اما در زمان، اما در منافع. مرحوم آخوند جواب داد از مرحوم شیخ که آقا زمان منافع از شؤون زمان عینه. ما که میگیم ضامن منافع هست غاصب، در حقیقت ضامن عینه، به ما له من الشؤون، یکی از شؤون عین منافعی است که تلف شده. مرحوم محقق اصفهانی جواب داد از مرحوم صاحب، مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ایشون گفتن که جناب استاد، جناب آخوند خراسانی، در اجاره فاسده، در اجاره عین، مستأجر آمد خانه ای رو اجاره کرد به اجاره فاسده، اون ضامن عینه؟ ضامن عین که نیست. اگر عین تلف شد ضامن نیست. چرا؟ برای که در اجاره صحیحه مستأجر ضامن عین نیست اگر تلف بشه بدون تعدی و تفرید. ما لا یضمن به صحیحه، ما لا یضمن به صحیحه، لا یضمن به فاسده. در اجاره صحیحه اگر عین مستأجر تلف بشه بدون تعدی و تفریط مستأجر، مستأجر ضامن نیست. در اجاره فاسدش هم ضامن نیست. خب پس مستأجر در اجاره فاسده ضامن تلف عین نیست، ولی ضامن منافع هست. این حالا فرض کنید تلف نشده، اگر تلف بشه این ضامن این نیست، ولیکن ضامن منافع قبل از تلف یا ضامن منافع در جایی که تلف نشده تا آخر. یک سال خونه رو اجاره کرد به اجاره فاسده، ضامن این نیست که اگر تلف میشد خانه ضامن بود، اما ضامن این اجرت المثل این خانه در این یک سال که هست. اگر تلف بشود این مستأجر ولو اجاره فاسد از ضامن نیست. چرا دقت نمی کنید؟ آقا کسی آمد ماشینی رو اجاره کرد به اجاره فاسد قراری بود، ماشین رو برد تو خونش، اگر این ماشین دزدیده بشه بدون تعدی و تفریط این مستأجر، این مستأجر ضامن نیست، لازم نیست پول این ماشین رو بده. ولی اگر از این ماشین استفاده کرد، اجرت المثل استفاده از این ماشین رو باید بده، چون مستأجر ضامن اجرت اجرت منافع این هست. اگر اجاره فاسد است ضامن اجرت المثل شه، اگر اجاره صحیح است ضامن اجرت المسمی شه. پس جناب آخوند خراسانی در این مثال اجاره فاسده چجور ما توجیه کنیم زمان اجرت المثل این منافع را؟ شما گفتین این در زمان عین داخله، خب این مستأجر که ضامن عین نیست. این فرمایش محقق اصفهانی ناتمامه. اولا این که ما در اجاره فاسده بگیم مستأجر ضامن عین نیست اذا تلفت، این اول کلامه، این محل خلافه. مرحوم علامه فرموده بله در اجاره فاسده اگر عین تلف بشه مستأجر ضامن نیست، چون اگر اجاره صحیح بود و عین تلف می شد در ید مستأجر بدون تعدی و تفرید مستأجر ضامن نبود. ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. ولی مرحوم صاحب ریاض منکر این مطلبه و نسبت میده به اصحاب که نه، مستأجر ضامن تلف عینه در اجاره فاسده. حضرت امام هم در کتاب البیع ظاهر کلامشون اینه که نظر صاحب ریاض رو تأیید میکنن، میفرماید که مستأجر که ضامن نیست نسبت به تلف عین به خاطر تعبد خاصه، به خاطر نست خاصه. خود نست خاص در اجاره صحیحه است، در اجاره فاسده که نست خاص نداریم. چون نست خاص نداریم علل قاعده مستأجر در اجاره فاسده ید دا گذاشته بر این عین، علل ید ما اخذت حتی تو حدی ضامن این عینه. پس اولا این مطلب مسلم نیست که در اجاره فاسده اگر تلف بشه عین بدون تعدی و تفریط مستأجر ضامن نیست. هذا محل الخلاف و سیأتی الکلام فی. خب قاعده زیر سوال بره، اسلام که زیر سوال نرفته که ما لا یزمن و به صحیح لا یزمن و به فاسده که نست قرآن که نیست، که قاعده ایست که اتفاقا همین مورد اجاره فاسده رو نقض کردن، گفتن که در اجاره صحیح مستأجر ضامن عین نیست اگه تلف بشه، ولی در اجاره فاسده اگر این تلف بشه مستأجر ضامن تلف این هست. بنابر نظر صاحب ریاض که من نسبه او الی الاصحاب. خب بعد بحث میکنیم انشاءالله در بحث از عکس قاعده ما یزمن رو به صحیحه یزمن رو به فاسده. عکس این قاعده اینه که مالا یزمن رو به صحیحه لا یزمن رو به فاسده. اونجا بحث میکنیم ببینیم آیا اون قاعده مبتلای به این نقض به اجاره فاسده هست یا نیست. فعلا عرض من اینه که اصل مسلم نیست این اشکال محقق اصفهانی، به یک مطلب مسلمی نقض نکرده. ثانیا ممکنه کسی اینجور بگه، بگه که مرحوم آخوند خراسانی گفت زمان منافع از شؤون زمان عینه، یعنی زمان عین حیثیه. اگر کسی ضامن منافع شد فقط در این اصال اجاره فاسده، ضامن عین نشد، این از نظر مرحوم آخوند میتونه اینجور باشه که ضامن عین است از حیث منافع، ضامن عین است از حیث تلف منافع، نه از حیث تلف خود عین. اشکالی نداره. مرحوم آخوند حرفش این بود که علل ید ما اخذت حتی تعدی، این مربوط به عینه، ولیکن زمان منافعم داخل در زمان عینه. حالا داخل در زمان عینه میتونه زمان عین مطلق باشه، میتونه زمان عین حیثی باشه از حیث تلف منافع. و این حرف درستی. کسی که عینی رو در مالی رو غصب میکنه ضامن اون مال هست. اطلاق زمان اقتضا میکنه هم ضامن تلف عین باشه هم ضامن تلف منافع. اما اگر دلیل داشتیم که این آقا که ید گذاشت بر این مال ضامن این مال هست، لا من حیث و تلف العین بل من حیث و تلف المنافع، این که اشکال نداره که نه ما تطبیق میکنیم به نظر مرحوم آخوند قاعده علالیت رو بر استیلاء بر عین. میگیم شما ضامن این مال هستی، منتها این مال دو حیثیت داره، یه حیثیت ذات داره یه حیثیت منافع داره. شمایی که مستأجر به اجاره فاسده هستی و این ماشین رو گرفتی و بردی منزل، ضامن این ماشین هستی، منتها ضامن این ماشین هستی دو بُعد داره. ضامن این ماشین هستی در رابطه با تلف منافعش، یا ضامن این ماشین هستی در رابطه با تلف عینش. دلیل خاص اگر بیاد بگه این مستأجر به اجاره فاسده ضامن این ماشین در رابطه با تلف عینش نیست، ضامن این ماشین در رابطه با تلف منافع، دیگه اشکالی نداره که. ولذا به نظر میرسه که این جواب مرحوم آخوند جواب متینی است. عمده اشکال در این حدیث ضعف سنده، و الا اگر این حدیث تمام بود سندن ما ازش استفاده زمان در مقبوض به عقد فاسد را اینن او منفعتن ما اثبات می کردیم، چه منافع مستوفات چه منافع غیر مستوفات. می گفتیم اگر از این ماشین یک هفته استفاده هم نکنی ولی تو پارکینگ خونه شما مونده بود. علالید ما اخذت حتی تو عد مرحوم آقای خویی فرموده به نظر ما این حدیث طبق همون فرمایش مرحوم شیخ شامل زمان منافع نمیشه، اما نه به خاطر این که مرحوم شیخ فرمود اخذت صدق نمیکنه، نه اخذت صدق میکنه، اخذ منافع به اخذ عینه. کسی که اخذ بکنه عین را، منافع عین رو هم به تبع اخذ عین اخذ کرده. پس جناب آقای خویی چرا شما موافق شدی با شیخ انصاری گفتی این حدیث شامل زمان منافع نمیشه؟ ایشون میفرماد به خاطر اخذتش نیست، به خاطر حتی تعدیشه. اداء منافع معنا نداره، منافع قابل ادا نیست. اونی که قابل اداه، این قابل اداه، این قابل اداه، ماشین رو گرفت بعد از یه هفته پس میده، اما منافع این ماشین در این یک هفته که قابل دوام و استمرار نیست. پس علل ید ما اخذت اخذ منافع به اخذ عینه، ولیکن چجور رد کنیم این منافع را؟ ایشون می فرماید باید معقول باشه رد المنفعت الى مالکه ها. این اشکال از مرحوم آقای خویی، ببینیم آیا درسته یا نه. این اشکال به اینه که ایشون میگن روایت همون طور که مرحوم شیخ فرمود شامل زمان منافع نمیشه، اون فرمایش مرحوم آخوند رو هم قبول نداره ایشون که زمان منافع از شؤون زمان عینه، منتها میگه وجه این که شامل منافع نمیشه تعبیر به حتی تعدیه، نه به خاطر اینکه اخذت صرف نمی کنه که مرحوم شیخ فرموده. تأمل بفرمایید تا فرمایید.